اینها اونها را درست مثل زمان چیز دیگه، زمان دوران مکارتیسم.
بله دقیقا
می گفتن که ما علیه کمونیست هستیم، ولی خودشون تعداد کمونیست را می بودن بالا. مثلا می گفتن دکتر مصدق، احمد سوکارنو، همه اینا کمونیست.
بله
یا با کمونیست ها لاس می زنن. یعنی خودشون که اول این کمونیست را بگن کمونیست ها اینا هستن، مثل استالین کمونیسته، می اومدن این صحابه یه عده زیادی رو که اصلا کمونیست نبودن اونا را می گفتن کمونیست.
بله بله.
و به مردم خودشون هم حق نمی کردن اینو. یعنی مردم هم تصور می کردن که دکتر مصدق، سوکارنو، پاتریس لومومبا، ماندلا کمونیست هستن. همین جریان حالا شما می بینید که در ارتباط با فقر شیوع پیدا کرده و مردم در فقر بزرگی فرو رفتن، بی خانمانی و فقر. بله
بله متاسفانه. جناب پارسا بناب دیگه لطفم بکنید و توضیح بفرمایید در مورد این مسئله فرانسه و انتخابات جدید و تغییر رئیس جمهور.
بله، فرانسه هم همینجوری شد. یعنی اگر شما توجه کنید هم یونان هم فرانسه مردم ریختن تو خیابونا گفتن آقا ما حاضر نیستیم، این دفعه دیگه حاضر نیستیم ریاضت کشی بکنیم، ما بلدیم چگونه ریاضت کشی بکنیم، ولی این دفعه دیگه فریب شما را نمی خوریم، ما ریاضت کشی نمی کنیم، این قرضهایی هم که شما گرفتید به ما مربوط نیست و واقعا واقعیت داره، شما این قرضها را خودتون بدید. پس ما باید بیاییم دولت‌های جدید رو در فرانسه اومدن. خب دولت سارکوزی می گفت که مردم ریاضت بکشید، فقیرتر بشید و کار کمتر بکنید، کار نکنید، بیکار باشید، مسکناشون از دست بدید تا ما این قرضها را بدید.
بله.
اومدن به درستی به حق به اولاند، فرانسوا اولاند رای دادن، رهبر سوسیالیست، حزب سوسیالیست.
بله.
خیلی جالب، من فکر میکنم که این از طرف مردم به حق دیگه، مردم اومدن با صلح و صفا با تمام امنیت و مسالمت آمیز در انتخابات شرکت کردن و به آقای اولاند رای دادن. منتها تجربه نشون میده که این آقای اولاند از همون حزبی میاد که اسمش حزب سوسیالیست فرانسه است، سابقه تاریخی داره، فرانسوا میتران رهبر این حزب بود، ایشون هم اومد به مردم قول داد، ولی به محض اینکه اومد سر کار بعد از مدتی شروع کرد تمام اون نهادهایی که ملی بودن را خصوصی کرد. وقتی که شما یک جریان بزرگ ملی رو خصوصی میکنی مسلماً بیکاری بیشتر میشه، مسلماً آموزش و پرورش میده عقب، همه چیز خصوصی میشه، قیمت ها میره بالا. خب من امیدوارم که آقای اولاند، فرانسوا اولاند، مثل اوباما نکنه که خب سال سال قبل همین دانشجویان که امروز در تسخیر وال استریت شرکت میکنن و تعدادشون بسیار بسیار زیاده، اینها در انتخابات ماه نوامبر شرکت نمیکنن، نه به اوباما نه به کسی دیگری رأی نمیدن. چرا؟ به خاطر همین دانشجویان که امروز شدن 24 25 ساله شدن، اون زمان 19 و 20 ساله بودن، سال سال قبل با عشق و محبت رفتن از سر کلاس ها رفتن به کمپین اوباما متصل شدن و به ایشون رأی دادن و همسایه های خودشون و پدر مادرهاشون خودشون آوردن بیرون که به اوباما رأی دادن. امروز همهشون مایوس شدن از توهم، به قول خودشون اومدن بیرون.
بله.
و دیگه رأی نمیدن. امسال انتخابات ماه نوامبر در آمریکا درصد رأی دهندگان خیلی خیلی کمتر خواهد بود. همیشه در آمریکا درصد رأی دهندگان در ماه نوامبر، در هفته اول ماه نوامبر که میرن به انتخابات عمومی، همیشه پایین بوده در ارتباط مثلا مقایسه میکنیم با فرانسه و انگلستان و آلمان، ولی این دفعه بیشتر حتی پایین تر خواهد بود. چرا؟ برای اینکه این دانشجویان، این جوانان دیگه رأی نمیدن.
بله.
من امیدوارم که دولتی که حالا سر کار اومده، ما احتیاجی نیست که حتما همین امروز حملهش بکنیم. ما میگیم که تا دو ماه ببینیم این دولت چه حرکت هایی میکنه. آیا برای مردم فرانسه یا یونان هم همین اتفاق خواهد افتاد؟ در یونان هم این دولت که میاد سر کار، ببینیم چقدر به این لطف و محبتی که مردم کردن با عشق و علاقه میان بیرون و به اینا رأی میدن، چقدر به این رأی ها احترام خواهند گذاشت و این مردم رو مایوس نخواهند کرد. این مسئله است که امروز هم کشور فرانسه باش رو بروز، هم کشور یونان. البته در یونان هم دولتی که سر کار میاد میگه من هم دیگه ریاست کشی رو میذارم کنار و از ثروتمندان مالیات میگیرم تا مسئله این قرضه ها رو حل بکنم.
بله.
در دولت فرانسه هم باید همین کار رو باید بکنه، همین کار هم خواهد کرد به اصطلاح. حالا ببینیم آیا در آینده نزدیک این حرکت ها از اینا، یا اینکه نه اینا مثل آقای اوباما چهار سال قبل و مثل آقای فرانسوا میتران 18 سال قبل زیر گولشون نزنن و زبانان و مردم رو به اصطلاح مایوس نکنن، چون تعداد این جماعت هم در فرانسه هم در یونان هم در آمریکا و خیلی هم امکان داره سرایت بکنه به کشور اسپانیا و پرتغال و ایتالیا کمتر نیستن، خیلی هم میلیونی هم. و اینها خب جوانان این کشورها هستن، تحصیل کرده آدم های بسیار بسیار صاحب تجربه، نباید اینا هی برن تو توهم از توهم بیان بیرون. این برای سلامتی جامعه هیچ جامعه خوب نیست.
بله بله. جان پارسه بینم، اگر این آقای فرانسوا اولان روی تعهد و قولی که به مردم داده بیسته، میتونه در این وضعیت بسیار وحشیانه‌ای که بر جهان حاکم شده، این جنگ‌ها و کشتارها نقشی هم داشته باشه؟ اینطور است؟
بله، این در تاریخ چون اتفاق افتاده عجیب غریب نیست. در سال 1954-55 در فرانسه همین اوضاعی که امروز شما میبینید به شکل دیگری وجود داشت. مردم فرانسه بیکار بودن، فرانسه مردم الجزیر رو بمباران میکرد.
بله، بله.
ساز دو گل اومد گفت آقا به من رأی بدید، من مسئله رو حل میکنم. مردم بهش اعتماد کردن، بهش رأی دادن. اولین کاری که کرد گفت که الجزیره برخلاف اونهایی که جنرال ها میکرد بخشی از فرانسه نیست، الجزیره یک کشوریه در آفریکا، استقلال میخواد، ما میریم با اونو میشینیم مذاکره میکنیم، استقلال میگیرن، استقلال خودشونو میگیرن. و این کارو کرد.
بله.
الجزیره سال 1962 مستقل شد. فرانسه که امروز اقتصاد دوم اروپاست بعد از آلمان، دقیقا به شکرانه اون حرکتی بود که چارلز دو گل انجام داد. از جنگ آورد بیرون، گفت ما در جنگ شرکت نمی کنیم. اگر آقای اولاند، فرانسوا اولاند همین کارو بکنه، ما در افغانستان و در عراق و در هیچ کشوری در لیبی کاری نداریم، ما باید بیایم بیرون به مردم خودمون برسیم، خودی هایمون برسیم. نمیخوایم دموکراسی رو، نمیخوایم ما صادر بکنیم، خود دموکراسی قابل صدور نیست، باید بیاد بگه اینو.
بله.
که ما باید به مردم خودمون برسیم. اگر این کار رو میکنه خب اسم و رسمی پیدا میکنه مثل چارلز دو گل.
در یعنی صلح جهانی هم نشه
بگیم حتما نمیشه، امکان یک بار تو افتاده دوباره میتونه تو افتاده
و میتونه در صلح جهانی هم نقش داشته باشه.
مسلمه. خب اون زمان جریان الجزیره اگر یادتون باشه، اون زمان جریان الجزیره باعث شد تمام کشورهای آفریقایی یکی بعد از دیگر علیه فرانسه موضع می گرفتن، چون فرانسه اومد اون شعار معروف پتنو داد.
بله.
در مقابل چارلز دو گل که الجزیره بخشی از خاک فرانسه است.
بله.
این اصلا شعارشون بود. خب چارلز دو گل گفت در کشورهای آفریقایی خیلی مستعمره داشتیم. الجزیره هم یکی از کشورها بود که مستعمره بود. حالا استقلال باید بریم با اون مذاکره، رفت پای مذاکره 62 جریان حل شد دیگه. همین کارو آقای اولاند باید سرعت بکنه، جسارت تاریخی نشون از خود نشون بده و این جوانانی که اومدن بیش رأی دادن اونها رو مایوس و دل سرد نکنه.
بله بله، در صورت این وضعی که بسیار آشفته در جهان است، امیدواریم که بتونن اینا به عنوان یک موجودات مثبت، یه انسانهای مؤثر درش نقش داشته باشن. بعد هم نکته دیگر، وقت اگر چنین بشه دیگه اونجا فقط آمریکا و انگلیس میمونن، چون در مقابلش چین و روسیه و فرانسه وقت میشن یک جناح رو مقابل آمریکا و انگلیس.
بله، اون وقت واقعا مردم جهان هم یک نفس تازهی میکشن، چون آمریکا اون محبوبیت، اون اعتبار، اون هژمونی که از نظر اقتصادی و فرهنگی و علمی در اون کشورها داشته تمام اونا رو از دست داده. تنها چیزی که امروز آمریکا در اون کشورها داره نیروی نظامی مالیه. بله. نظامی و مالی.
بله.
اون آمریکایی که اون فرهنگی، اقتصادی، تجارتی و مخصوصا علمی اون زمان و هنری در اون کشورها داشته، مثل کشور خودمون ایران، اون اعتبار رو دیگه آمریکا نداره. همه میدونه که آمریکا رزولوشن میتونه یه کشوری رو بمباران بکنه. بله. اونو میدونه. بله. همه میدونه و از نظر مالی هم کنترل داره، ولی از نظر اقتصادی و علمی و صنعتی و هنری و فرهنگی اون اعتبار نسبی هم که داشته اونا رو به طور کلی در تمام این کشورها از دست داده. و این اتفاقات در فرانسه و در یونان اگر راه درست بره به نفع کشورهای به اصطلاح جهان سوم هم خواهد بود.
بله، به نفع بشریت خواهد بود، به نفع اینکه از این حالت خشونت و جنگ و خون ریزی به در بیاد، راه و چاره رو در عقل و منطق و خرد پیدا کنه در سوی آرامش انسان‌ها.
بله،
سپاسگزارم جناب پارسا بناب، خسته نباشید، تا گفتگوی دیگر با شما بدرود میگم و براتون بهترین ها را آرزو دارم.
خیلی تشکر میکنم، شب و روز شما بخیر.
اوقات شما هم بخیر. شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای دکتر یونس پارسابناب درباره اندیشه و جایگاه مصدق در شرایط امروز جهان، ملی کردن نفت آرژانتین حدود 60 سال پس از ملی کردن نفت ایران توسط خانم کوشنر و اشاره آنها به ملی شدن نفت در ایران در زمان مصدق، دیگر نمونه های آن در سقاره و به ویژه آمریکای لاتین و نشان از تلاش‌های ملت‌ها برای رهایی از نهادهای نظام جهانی، تفاوت سیاست اتکاب خود و شعارهای خودکفایی، تصمیم‌گیری‌های اقتصادی، ملی کردن‌ها می‌باید توسط چه دولت‌هایی و برآمده از چگونه انتخاباتی باشند، ملی کردن نفت و درآمد حاصل از آن کجا رفت، نفتی که امروز در ایران فروخته می شود درآمدش به کجا می رود، وظیفه نیروهای جوان و رسالت تاریخی آنها در آموزش و خبررسانی درست درباره دولت‌های مستقلی که به نهایت دموکراتیک و آزاد بودند و چگونه به دست نیروهای امپریالیستی و در رأس آنها آمریکا سرنگون شدند. کنفرانس باندونگ 3 سال بعد از سقوط دولت مصدق با یاد و اندیشه او توسط بزرگان نامی جهان پایه‌گذاری شد. روز کارگر امسال در آمریکا و اهمیت آن، نگاهی به تاریخچه این روز. روز کارگر در آمریکا چه روزی است؟ جنبش تسخیر اولین جریان مبارزاتی آمریکا که در کنار کارگران حرکت می‌کند. گزارش کوتاه از مراسم روز کارگر در واشنگتن، همخوانی خواست‌های جوانان در آمریکا، مصر، ایران و دیگر نقاط جهان، جهانی شدن مشکلات مردم، جواب و عکس العمل این نظام‌ها به خواست‌های به حق مردمی، جنگ‌های مرئی و نامرئی، جنگ داخلی در سوریه، اپوزیسیون مسلح شده‌ای که وارد سوریه می‌شود، الفت اسلامی، سلفیست‌های فلسطینی و اخوان المسلمین، نقش آن بخش از القاعده‌ای که با سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا روابط نزدیک دارند در تجاوز به سوریه از عراق و اردن، پول‌ها و وام‌های پرداختی آمریکا به کدامین کمپانی‌هاست، جنگ‌های آمریکا نه تنها از فقر و اعتیاد به مواد مخدر و تروریسم کم نکرده که به آنها افزوده است، در فرانسه چه گذشت و چه می‌گذرد، اگر جریان‌های فرانسه و یونان به درستی سپری شده و به درستی عمل کنند تا چه اندازه می‌توانند در سیاست‌های جنگی جهان مؤثر واقع شوند که از این همه جنایت و خشونت بکاهند، توجه می‌فرمودید؟ این گفتگوها بر روی یوتیوب، فیسبوک و توییتر هم قابل دسترسی است. صدای ما را از رادیوی ملی آزادگان می‌شنوید. در این بخش برنامه با شما بدرود می‌گیم و براتون بهترین ها رو آرزو داریم. لطفاً به دنباله برنامه ها توجه بفرمایید.